به نام خدا، امروز 9 مرداد ماه شاخص با رشد 6.2 هزار واحدی بعد از تقریبا 1.973 هزار واحدی رسید. امروز نسبت به روزهای گذشته شاهد بهبودی نسبی در معاملات و رونق در بازار سرمایه بودیم. اما خبری که تقریبا در وسط بازار اومد مبنی بر اینکه بازارگردان‌ها ملزم به انجام تعهداتشون نیستن باعث شد که یه رشد مضاعفی در رشد و رونق مضاعفی در معاملات رو شاهد باشیم. اما این سوال پیش میاد که آیا بازارگردان ها هستن که منجر به ریزش بازار میشن یا برعکس منجر به رونق در بازار سرمایه میشن یا نه؟ برای جواب به این سوال باید ابتدا به تعریف بازارگردان بپردازیم. بازارگردان ها نهادهای شرکت هایی هستند که با کسب مجوزهای لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی، عرضه و تقاضای متوازن بازار و تعیین دامنه نوسان قیمت اقدام به خرید و فروش سهام میکنند و آرامش رو در بازارهای مالی برقرار میکنند. اگر بخوایم وظایف بازارگردان رو در قالب چند مورد بهش اشاره کنیم، میتونیم به افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها، پیشگیری از نوسان شدید قیمت ها، کنترل عرضه و تقاضای سهام، حفظ نقدینگی کلی موجود در بازار بهشون اشاره کنیم. بحث بازارگردان ها از شهریور سال 99 داغ شد. قبل از اون برخی از شرکت ها دارای بازارگردان بودن، ولی پس از رشد تاریخی بازار سرمایه و بعد اون ریزش تاریخی، سازمان شرکت های حاضر در بورس و فرابورس رو طبق آیین نامه به اسم آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران که تصویب شد ملزم کرد که نمادها حتما بازارگردان داشته باشن و به مرور همه نمادها دارای بازارگردان شدن. این موضوع به نفسه موضوع خوبی بود، ولی پس از تقریبا دو سال از ریزش تاریخی بازار سرمایه، پس از دو سه سال از ریزش تاریخی بازار سرمایه، بازارگردان ها کارایی خودشون رو از دست دادن و اون کارایی لازم رو نداشتن و سیاست گذار برنامه مدونی برای اثر بخش کردن فعالیت های بازارگردان نداشت. چرا که شاهد اون بودیم که در روزهایی که بازار صف فروش و منفی بود، بازارگردان ها صفای فروش رو جمع نمی کردن که تعادل رو به نماد برگردونن، یا روزایی که بازار خوب بود و در واقع نمادها صف خرید بودن، این بازارگردان بود که می اومد نمادها رو عرضه می کرد و مانع از رشد بازار می شد و این همه این عوامل دست به دست هم دیگه دادن تا این ذهنیت در سهامداران ایجاد بشه که آیا بازارگردان ها واقعا دارند به تعهدات ذاتی خودشون عمل می کنند یا نه، ابزاری در دست سیاستگزار هستن برای کنترل بازار سرمایه یا در واقع هدفشون کسب سود از فرایند خرید و فروش ها هستش. همین عوامل باعث شد که سهامداران و سرمایه گذاران دید مثبتی نسبت به فعالیت های بازارگردان نداشته باشند و بنابراین هر موقع خبری از طرف سیاستگزار یا سازمان مبنی بر اینکه بازارگردان ها ملزم به رعایت تعهداتشون نیستن شاهد بودن، در واقع برداشت مثبتی از این قضیه داشتم و باعث شد که معاملات بهبود پیدا کنه. قبلا هم شاهد این بودیم که روزهایی که بازارگردان متعهد به انجام تعهداتشون نبود، رونق نسبی در بازار شاهد بودیم یا به مرور زمان معاملات وضعیت بهتری پیدا کرد. بر همین اساس بازارگردان ها در واقع شاید بشه گفتش که در ریزش ها به نوعی مقصر بودن و باعث افزایش ریزش ها شدن و در روزهایی که بازار میخواست به نقاط مطلوبی برسه و رشد داشته باشه، این بازارگردان ها بودن که مانع از رشد بازار شدن. لذا من معتقد هستم که اولا با افزایش کارایی، دوم با تصویب قوانین جدید نسبت به عملکرد بازارگردان ها، میشه بازارگردان ها رو کاراتر و اثر بخشتر و در جهت خدمت به بازار سرمایه قرار داد. اما در مورد آینده بازار سرمایه، اولا اینکه ابهام زیادی تو بازار وجود داره به خاطر برخی موارد که هنوز دولت تعیین تکلیف نکرد، از جمله نرخ خوراک، عرضه خودروها در بورس کالا، قیمت‌های خرید و فروش محصولات به دلار یا مواردی از این دست، باعث شده که گروه‌های شاخص‌ساز از جمله خودرویی‌ها، فلزات و پتروشیمیا چشمانداز مناسبی رو نداشته باشن و سهامداران موضع خاصی رو نتونن در راستای سرمایه گذاریشون اتخاذ کنن. همچنین در رابطه با بازار سرمایه، چون بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کل کشور هستش، مسلماً تحت تأثیر سیاست‌های دولت هم قرار می‌گیره. از طرفی به نظر میاد که سیاست‌های دولت در سال 1402 کنترل تورم باشه، همون گونه که شاهد هستیم در بقیه بازارهای موازی از جمله خودرو، دلار، سکه شاهد تقریبا رکود در معاملات هستیم و این به نوبه خود باعث سرایت به بازار سرمایه میشه. یا اگر بخوایم بهتر اشاره کنیم، به نظر میاد که سیاستگزار همه بازارها رو به نوعی تو رکود فرو برده که بتونه تورم رو تا حدودی کنترل کنه و سیاست‌های ضد تورمی و انقباضی خودش رو پیش ببره. با این وجود به نظر میرسه با تعیین تکلیف یه سری موارد مهم تو بازار سرمایه از جمله عرضه خودرو توی بورس کالا، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو، تعیین تکلیف نرخ خوراک و مواردی از این دست و رفع ابهامات میتونه کمک کنه به بازار سرمایه و دوباره رونق رو شاهد باشیم. من شخصا به آینده بازار سرمایه امیدوار هستم. به نظر میاد با در واقع رفع برخی از ابهامات امسال هم بازار سرمایه رشد خوبی رو داشته باشه و بیشتر از سود بانکی بتونه بازدهی داشته باشه. البته نباید از چشم انداز دلار هم غافل بشیم. بازار ما تا حدود زیادی بازار تورمی هستش. همیشه شاهد این بودیم وقتی که قیمت دلار یه جامپ شدیدی داشت، بازار سرمایه به تبع اون، ولی حالا با مقداری چسبندگی شاخص رشد شارپی رو داشتش و همگام با دلار و حتی فراتر از اون تونسته رشد داشته باشه. اما موضوع دیگه در ارتباط با عرضه‌های اولیه هستش. این سوال بعضن پیش میاد که آیا عرضه‌های اولیه در واقع ترمز بازار سرمایه رو میکشن، یا آیا در وضعیتی که گاهن شاهد هستیم بازار سرمایه میخواد رشد کنه و جون بگیره، عرضه‌های اولیه به بازار میاد. اولا باید اشاره کنیم اگر ما میخواییم بازار کارایی رو داشته باشیم و بازاری داشته باشیم که عمق داشته باشه، ما نیازمند این هستیم که شرکت‌های بیشتری تو بازار پذیرش بشه. ولی با توجه به شرایط خاصی این شرکت‌ها باید عرضه بشه. اولا هر شرکتی که درخواست عرضه داره به نوعی نباید بیاد توی بازار سرمایه. ما شرکت‌های خیلی قوی داریم که میتونن با ورودشون به بازار سرمایه منجر به رونق بازار بشن و وزن بازار سرمایه ایران رو بیشتر کنن. و مورد دوم این که عرضه‌های اولیه‌ای که ایجاد میشه، یا عرضه‌های اولیه‌ای که وارد بازار میشه، کشف قیمت و ارزش گذاریشون باید ارزش گذاری منطقی باشه که بازار رو ترغیب کنه که بیان این عرضه‌های اولیه رو بخرن و جذابیت قیمتی داشته باشه. به نظر من اینکه عرضه‌های اولیه منجر به ریزش بازار میشن، نه همچین چیزی نیستش. عوامل ریزش بازار یا اصلاح بازار موارد خیلی مهمتری هستن که میتونن تاثیرگذار باشن و به نظر نمیاد عرضه‌های اولیه ابزاری باشن در دست سیاستگذار برای کنترل بازار. همچنین اشاره شد که عرضه‌های اولیه به خودی خود و به ذاتن نه تنها نقش منفی بلکه نقش مثبتی رو در بهبود بازار سرمایه، رشد بازار سرمایه و عمق داشتن و عمق بخشیدن و توسعه بازار سرمایه خواهند داشت.